مجله کشاورزی رادیو اقتصاد خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر وفایی. ما در برنامه امروز در رابطه با افزایش قیمت حبوبات در ماه‌های اخیر می‌خوایم صحبت بکنیم، نگاهی داریم به تولید. یکی از استان‌هایی که نقش خوبی رو در تأمین حبوبات در کشور ما ایفا می‌کنه استان زنجان و اون لوبیا چیتی معروفی که ما در واقع از استان زنجان تولید می‌کنیم با کیفیت خوب و در هم در داخل و هم در خارج جایگاه مناسبی رو داره. در ابتدا سوال من اینه که تولید سال 1401 به خصوص لوبیا چیتی رو باید بگیم دیگه، حالا اگر حبوبات دیگری هم هست که تاثیرگذار هست در تولید کلی حبوبات کشورمون، شما عنوان بفرمایید چگونه ارزیابی میکنید تولید حبوبات رو در سال 1401 در استان خودتون؟
خب من بایستی تشکر کنم از جناب عالی و آقای دکتر افتخاری، آقای دکتر افتخاری هم خب به بخشی از در واقع علل و عوامل افزایش قیمت اشاره فرمودن. اونجا ما از بعد در واقع تولید در واقع میتونیم بگیم که چون هر چقدر که عرضه یک محصولی افزایش پیدا بکنه به هر حال میتونه اون تعادلی رو در بخش عرضه و تقاضا ایجاد بکنه. خب استان ما همانطور که مستحضرید در تولید نخود ما رتبه هفتم کشوری رو داریم با تولید سالیانه 4000 تن، در عدس با تولید 5000 تن رتبه چهارم کشوری رو داریم و در لوبیا با تولید 40000 تن رتبه سوم کشوری رو داریم. جناب آقای احمدی، فر خدمت شما خوب عرض کنم که ما همگی در بخش کشاورزی تلاش میکنیم که تولید رو با انواع طرحهایی که هست افزایش بدیم. به خصوص الان از پارسال طرح جهش تولید در دیمزارها که شروع شده، ما برنامه‌مون این بوده که حبوبات رو وارد تناوب با گله بکنیم. خودتون مستحضر هستید که محصولی مانند نخود و عدس یک محصول دیم هست، یعنی به صورت دیم رواج داره، صورت آبی خیلی خیلی به ندرت وجود داره، به غیر از خب لوبیا که حتما بایستی آب باشه. به خاطر اون، به خاطر وجود خوشسالی های اخیری که بود، کاهش بارندگی که ما در سنوات مخصوصاً اخیر داشتیم و متاسفانه امسال هم تا اینجا حدود حالا استان ما در سطح کشور هم به این صورت از 25% نسبت به سال گذشته تا مدت مشابه و حدود 30% کاهش نسبت به بلند مدت تا این لحظه ما داریم، ولی خب امیدواریم که انشالله بارندگی های بهار رحمت خدا به مدد ما بیاد که ما بتونیم که تولیدمون رو در واقع حفظ بکنیم. یا در خصوص لوبیا ما ارتقای بهره‌وری رو در تولید لوبیا داریم که بتونیم در واقع با همین بارندگی ها، با همین مقدار آبی که داریم، تولید رو افزایش پیدا بکنیم. ولی خب متاسفانه از این ور، حالا آقای دکتر افتخاری هم به بخشای از اون اشاره کردن و خب شما هم نقدی رو وارد بکنید، ولی به هر حال اینو ما واقعیت رو باید بپذیریم که در هر صورت با بالا رفتن هزینه های تولید، هزینه هم از هزینه شخم، هزینه دیسک، الان خب خود قیمت تراکتور وقتی میره بالا تأثیر میذاره به هزینه شخم، هزینه دیسک، بعد هزینه بعد هزینه کود، هزینه سموم شیمیایی که وجود داره، حالا بحث اون کیفیت ها رو که ما بذاریم کنار، بخش هزینه کارگری، چون عرض کردم که بخش مخصوصا دیمزار هامون که به خصوص حالا کشاورزان ما استقبال چندانی از کشت مکانیزه معمولا به اون صورت نمی کنن، البته ما در صدد هستیم به خصوص در این طرح جهش تولید یک سری ادواتی رو با تحصیلات ارزان قیمت از طریق ستاد فرمان اجرای حضرت امام داریم اینا رو ترویج می کنیم. افزایش اجاره زمین که شما تصور بکنید
انجام شده این کار آقای دکتر وفایی یا تازه قرار برنامه ریزی بکنه؟
نه دقیقا از سال گذشته طرح جهش تولید در دیمزارها در 15 استان اجرا شد، امسال در یعنی سال زراعی جاری 21 استان در حال انجام هست. ما بتونیم در واقع افزایشی رو اسمش هم جهش تولید در دیمزارهامون هست. علارغم این که خب میدونیم که به بارندگی بسیار وابسته است دیمزارهای ما، یک عامل محدود کننده است، ولی خب در صدد هستیم که با بالا بردن تکنیک های کشاورزی ما بتونیم افزایش عملکرد کنیم. به عنوان مثال در همین طرح ما اومدیم بذرمال هایی رو به طور رایگان در اختیار کشاورزان و حبوباتکار قرار دادیم که بعضشون رو با این بذرمال ها در واقع بذرمال بکنن، تیمار بکنن تا سرعت جوان زنی افزایش پیدا بکنه، روی روش تاثیر بگذاره. یا کودهایی مثل ازوته، فسفره و پتاسه رو رایگان در اختیار این کشاورزان قرار دادیم تو این تر که بتونیم افزایش عملکرد رو داشته باشیم.
و نتیجه چی بود آقای دکتر وفایی؟ یعنی در سال زراعی 1400-1401 حجم تولید حبوبات در استان زنجان چقدر بوده؟
من خودم یک در واقع خصوصیتم اینه که اهل مبالغه و قلوب نیستم که بدونم واقعیتش این هستش که ما اون مزارعی که با همین بارندگی در واقع، چون ما یک سری تیمارهای
آقای دکتر وفایی ما زمانمون محدوده، یه عدد به ما بگید که من بدونم در واقع با همه اتفاقات و زحماتی که از دستوری همکاران کشیدید سهم استان زنجان در تولید حبوبات چه عددی است؟
بله، در مورد تولید حبوبات نخود ما عرض کردم که 4000 تن بوده نسبت به سال گذشتهش.
به صورت کلی ندارید مجموع تولید رو؟
به صورت مجموع تولید ما 50000 تن به صورت کل حبوبات رو داریم.
50000 تن یعنی همون هدف گذاری که در الگوی کشت محصولات زراعی برای استان زنجان انجام شده بود 50000 تن بود دیگه، اگر اشتباه نکنم در واقع تو طبقه بندی استانها تأمین شد و استان زنجان در واقع تونست بله توی بحث حبوبات اون وظیفه‌ای که بود رو انجام داد.
دقیقا همجوری بود، تلاش همه عزیزان این هستش، ولی خب همونطور که آقای دکتر افتخاری هم به بخشی از این اشاره کردن یک سری از عوامل هست که دیگه خارج از در واقع توان ما و خارج از در واقع توان خب بعضی از کشاورزان هم هستن. اونها هم همون دوست دارن که به قیمت پایینی در واقع قیمت هزینه تمام شده برای اونا پیش بیاد و بتونن به قیمت متعادلی مثلا یک سود.
قطعا همه تولید کنندگان همین نگاهو دارن. آقای دکتر وفایی لوبیا چیتی رو امسال که تولید شد متوسط قیمتش رو دارید؟ یعنی قیمت که کشاورز در واقع به توزیع کننده عنوان کرده؟
چون خانم طاهری به من فرمودن که قیمت های در واقع نخود و در واقع اونا رو من بیشتر
نخود رو بفرمایید. نخود رو بفرمایید.
نخود رو الان در واقع خب شما هم اشاره فرمودید اونجا که یک سری افزایش پیدا کرده بود، مثلا حول و حوش الان 64000 تومان 65000 تومان در واقع خب رسیده، ولی خب یک افزایش بی سابقه رو خب تجربه کرده. برای اونها بیشترش من فکر میکنم که خب حالا استانهای دیگه هم از اون در واقع متأثر شدن، یکی همون وابسته بودن در واقع این محصولات به کشت دیم هستش، خب که با نوسانات تغییرات اقلیمی ما میتونه در واقع متأثر بشه، و دیگری افزایش هزینه هایی که عرض کردم، هزینه های دیگه بسیار بسیار تأثیر میگذاره روی قیمتی که در واقع اینا هست. همونطور که خب بخش های مثل صنعتی خودروی اینا افزایش پیدا کرده، ما نمیتونیم
قاعدتاً تأثیرگذار هست. آقای دکتر وفایی حرف شما رو من قبول دارم، ولی من معتقدم که ای کاش این افزایش قیمت سهم کشاورز ما بشه تا اینکه قالب اون سهم توزیع کننده و واسطه گرها و دلالان میشه. برای همین از حضرت عالی پرسیدم که کشاورزان ما با چه قیمتی در واقع این رو فروختن و الان در بازار چه قیمتی هست. به نظر میاد خیلی سهم کشاورز ما در این قیمت ها بزرگ نیست و این توزیع کنندگان و دلالان هستن که نقش اصلی رو دارن و امیدواریم با اصلاح و نظارت صحیح در روند توزیع شاهد قیمت های منطقی و مناسبی باشیم که منافع اصلیش به تولید کنندگان اصلی که همون کشاورزان ما هستن در واقع برسه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ناصر وفایی، معاون زراعت جهاد کشاورزی استان زنجان که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب خیلی از دوستان پیامک زدن در مورد قیمت‌ها، گفتن قیمت‌های مختلف حبوبات رو مطرح کردن و شهرها رو. من قیمت‌ها رو نمیگم چون در خلال برنامه به صورت میانگین عنوان کردم، تقریبا قیمت‌ها همون بود. 0902 4 رقم آخر 53-71 در مورد گرانی گفتن، 0918 4 رقم آخر 39-12 گفتن که در استانهای غربی هم نخود کشت میشه. در خیلی از استانهای ما در واقع حبوبات کشت میشه و توی ارگوی کشت مسئول زراعی برای سال 1401-402 هم در واقع استانها رو مشخص کرده: لرستان، کرمانشاه، فارس، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، خوزستان، مرکزی در اولویت‌های تولید حبوبات هستن که امیدواریم بتونیم به اون هدف گذاری‌ها دست پیدا بکنیم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. روز خوبی رو برای همه شما آرزومندم. خدا نگهدار.
دیده دیده انتظار،
لحظه بیقرار،
دل پر از شوق وصال
ایستاده ایم و دست سایبان چشمان کرده ایم و به دور دست ها چشم دوخته ایم
در انتظار آمدن گل نرگس.
دست ها را به دست هم داده ایم تا یاریگر هم باشیم در این انتظار.
دست ها را به دست هم داده ایم به رسم یاری،
که این راه تنها به یاری و همدلی منتظران است که همواری شود.
کاش گرفتار تو باشن خلق، هر که گرفتار تو آزادتر. کاش که در عشق تو ویران شویم، هر آن که ویران تو آبادتر. هر که تو را دیده پریشان عشق، آن که ندیده است پریشان خیش. حاجت خود کی طلبم از کسی، دست من و دامن جانان خیش.
رسم یاری ویژه برنامه سال روز میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،
17 اسفند ماه، رأس ساعت 10 الی 12.
رادیو اقتصاد.
رسم یاری.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
من خودم تو کار شغلی خودم بارها و بارها شده که کمک مالی ازم خواستن انجام ندادم، ولی بهشون کار یاد دادم. یه مثالی هست میگن که ماهی خوردن رو بهشون یاد ندادم، ماهی گیری رو بهشون یاد دادم که برن ماهی رو بگیرن، بیارن پاکش کنن، زحمت بکشن بعد بخورن. شما باید زحمت بکشید، علاقه داشته باشید که اون کار رو یاد بگیرید، از منبع اون کار درآمد پیدا بکنید.
بانو گیتی سرخوشیان، کارآفرین نمونه کشور در سال 98، عضو اتحادیه صنایع دستی و عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی استان همدان، هنرمند و خلاق، نماینده استان همدان در کمیسیون صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون آموزشی وزارت تعاون.
من متولد شهریور 39 هستم. پدرم کارمند اداری پست بوده، مادرم خانه‌دار و ما 4 تا خواهری و 3 تا برادر. من از بچگی عاشق کارهای هنری بودم. خونمون از خونه‌های سنتی قدیمی بود که کبوتر زیاد داشت که ما به خاطر بافت لباس عروسکمون از پر کبوترها استفاده می‌کردیم. این روز به روز این بیشتر شد. از حالت عروسکی به لباس نوزاد در اومد، از لباس نوزاد به لباس بزرگ در اومد بیرون که اینا تو رنج تابستونای که دیگه مدرسه نمی رفتیم و تحصیل بودی، فراغتی که داشتیم انجام می دادم، خیاطی می کردم، همه هم الان دارم.
خانم سرخوشیان از همون سنین نوجوانی از به ظاهر محدودیت ها خلق فرصت کردن.
پدرم چون نه خواهری داشت نه برادری، تک فرزند بود، چون کسی رو نداشتن، بیش از اون که تصورش رو بکنی روی ما بچه‌ها حساسیت نشون میداد.
دلواپسی
بود، بعد علاقه شدیدی بهمون داشت. همیشه میگفت باید کنار خودم باشی. اجازه آنچنان نمیداد که ما زیاد بریم خیابون. دیگه این منجر به این شد که دیپلمم که گرفتم بیکار بودم. همسایه‌مون گفت بیا با ماشین بافتنی من بهتون یاد میدم کار انجام بدین، و این باعث شد که توی خونه هم سرگرم باشم و هم این که یه منبع درآمدی برای خودم باشه. دیگه نزدیک فکر میکنم 12 سال کار بافتنی رو انجام دادم توی خونه که منبع درآمد خیلی خوبی بود. بعدش این که دیگه رفتم برای آموزشگاه‌ها برای فن حرفه‌ای و صنایع دستی، می‌خواستم مشغول به کار بشم که فن حرفه‌ای تو تیم سیارشون بودم. یه مجتمع بزرگی زیر دستم بود که همه هنرها رو هم آموزش میدادم، از گلسازی، بافتنی، خیاطی، تا اونجا که میتونستم خودم آموزش میدادم. بعد اونم که مربی داشتیم، ساعتهای متفاوتی که بود.
فعالیت های خانم سرخوشیان در آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای استان همدان در اولین سالهای جوانیشون توأم با اوج شکوفایی استعدادهاشون در فعالیت‌های هنریشون بود.
حالوش 22 سالم بود که این کارو انجام میدادم. من یک هفته فقط با دست و ماشین فقط لباس پولک بافی زدم که این توی استان همدان نمونه اول شد. گاهی وقتا من تلفیقی کار میکردم، کار دست و ماشین هر دو با هم. شاید یه لباسی رو از روی کتاب گلدوزی یا شماره دوزی در می آوردن بیرون، اینا رو باید همه رو با دست انجام دادن. توی یک رج شاید 10 رنگ استفاده می شد. اینا همه تلفیقی بود، تلفیقی از دست و ماشین. یه لباس رو می‌ریزی مثلا یک هفته روش کار می‌کردم تا تموم بشه. گاهی وقتا نه، می‌ریزی صبح تا عصر مست دست لباس رو می‌زدم، می‌بافتم که تموم بشه. با اینها بستگی به نوع کار و اون مدلی که می‌خواستن در می آوردیمشون بیرون. مثلا دیگه انقدر تمیز در می اومد بیرون که نیاز به برش نداشت. من ترم دوزی رو توی یزد رفتم، یک ماه تمام هفته دو روزش رو می رفتم یزد و می اومدم تا آموزش کامل رو دیدم.
حالا دیگه کوله بار تجربیات خانم سرخوشیان وزن پیدا کرده بود و وقت اوج گرفتنشون بود.
دیگه اومدم که کارو گسترشش بدم، رفتم تو کارای رودوزی سنتی یا همینطور فرش و گیلیم و اینها. چون تبحر زیادی روی بافتنی داشتم، برای یکی دوتا از آموزشگاه‌ها کار کردم که متاسفانه مربیای خوبی نبود و اجازه نمیداد که این کار رو نخیل کنه. چون خودشون اشتباه آموزش میدادن و من میرفتم تصفیهش میکردم ناراحت میشدم. تصمیم گرفتم که برای خودم باشه، بدون اینکه برای من حقوقی که ازشون میگرفتم پرداخت بکنم، دست خالی در اومدم بیرون. رفتم با اداره صنایع دستی مشورت کردم، با قسمت مشاورش گفتم که میخوام خودم به تنهایی باشم و این مشکلات برای من پیش اومد و اینها، که گفتن که به شهرستان کبوترهنگ اونجا یه منطقه محرومیه و شما هم میتونید موفق باشید و همین که یه عده رو مشغول به کار بکنید. که من با دست خالی و نداشتن وسیله نقلیه هر روز صبح میرفتم و عصری برمیگشتم.
چقدر فاصله هست از همدان تا؟
یک ساعت 55 کیلومتر. یک ساعت میرفتم و یک ساعت هم برمیگشتم و اینکه وسیله نقلیه هم که نداشتم منتظر ماشین بودن، که دقیقا این چیزی هلوش 3 ساعت و نیم وقت منو میگیره.
احداث و تجهیز کارگاه رودوزی های سنتی در شهرستان کبودراهنگ برای بانوی همدانی ما غیر از تجربه نیازمند سرمایه مالی هم بود.
من یکی از کسانی که خیلی خیلی حمایتم کرد همین اعضای خانواده‌ام بودن، پدرم، مادرم، خواهرام، که وقتی متوجه شدم میخوام اونجا رو اداره بکنم و هیچی هم نیستش، پول پیش خونه رو دادن که به صورت کارگاهی در آوردم، یه مقدار وسایل خریدم و اینکه ترمینا هیچی که نداشتم. یکی از همکارای که تو کار ترمه تبخور داشت و همینطور ترم بافی رو داشتن، سنتی کار میکردن و اینها، من چون توی اون آموزشگاهی که قبلا کار میکردم شمارهشون و اینها رو داشتم، بهشون زنگ زدم، جریان رو تعریف کردم و گفتم که ازتون کمک میخوام و ایشون هم چون صداقت رو منو دید، یعنی یکی از راههایی که موفقیت رو توی این جامعه پیدا کردم، تو کار هنری پیدا کردم، فکر میکنم صداقت هم بوده، صداقت کاری و اینکه هیچ وقت منجر به این نشد که درو بگم که کارم بخواد رونق پیدا کنه، یکی رو بخوام بکوبم. همیشه صداقت رو در نظر گرفتم و این صداقت باعث شد که موفقیتم بیشتر و بیشتر بشه. ایشان اون زمان یه چیزی هلوهش 20 سال پیش نزدیک به 2,000,000 تومان برای من جنس فرستادن بدون که هیچ مدرکی ازم داشته باشن، فقط یه شماره تمام، که من 4 ماهه تمام پولشون رو بهشون پرداخت کردم، پس اندازم داشتن و روز به روز وسایلی که برای کارگاه نیاز داشتم بیشترش کردم. الان خوشبختانه 2 کارگاه دارم با تمام تجهیزات بدون اینکه بدهی هم داشته باشم. البته یه تسهیلاتم گرفتم که اونم کمکم کرد و اینکه روز به روز موفق شدن دیگه.
تار و پود آرزوهای خانم سرخوشیان با احداث کارگاه آموزشیشون شکل گرفت. حالا دیگه هنرجوهاشونن که عاشقانه می بافن و می دوزن.
رودوزی سنتی رشته های خیلی زیادی داره که 2 تا از رشته هاشو من الان آموزش میدم. یکی از کارگاه تولیدی من در کبوتراهنگ، یکی از کارگاه هام در خود همدانه که الان در حال حاضر 200 نفر مشغول به کار هستن و بالغ بر فکر میکنم به جرئت بگم 7,000 نفر رو که آموزش دادم در طی 30 سالی که مشغول به کار هستم.
7,000 نفر کنار شما کار بله. گرفتن؟
بله یا حالا برای خودشون مشغول به کار هستن یا اینکه برای من شده. خانمایی که دانشجو هستن زمان تحصیلیشون که فراغت تابستونی رو داشتن مشغول شدن، خانمایی بی سرپرست، خانمایی که بعد سرپرست هستن، خانمایی که میخواستن کمکی به خرج زندگی، اقتصاد زندگیشون داشته باشن. یه سری از کارهای قلاب بافی که به وسیله یه کارگاه یه نخکشی میکنیم، بین اون نخارن بافت میزنیم، یه جور قلاب به همراه سوزنه که کار انجام میدیم. الان دارم گلیمو آموزش میدم، خودم هم دارم هم فرش میبافم و هم گلیم توی کارگام هستش که انجامشون میدم. از هر قشری که به فرمایه یه کلاس من بودن آموزش دیدن و باعث افتخارم هم هستن که یه عدهشون برای خودشون کار دارن میکنن و من به درآمد برای خودشون دارم.
آنچه که در کارگاه های شما تولید میشه فقط در داخل کشور به فروش میرسه یا صادرات؟
نه من صادراتم دارم، البته این 1.5 سال یه مقداری پایین اومده، ولی خب سالهای گذشته بسیار داشتم که از طریق دوستان به وسیله چمدان از کشور خارج که می اومدم می بردن و برای من اونجا به فروش می رسوندن. و همطور که من یکی دو بار از طریق خود دولت به صورت افتخاری خارج از کشور رفتم برای نمایشگاه که ارمنستان بوده، سلیمانیه بوده، ولی برای کشورهای دیگه تا نمایشگاهی که اعلام می‌شدن خودم می‌رفتم و با هزینه خودم. آخرین باری هم که نمایشگاه زدم سال 98 آذر ماه 98 در ارمنستان بود که با همکاری اتاق بازرگانی استان همدان بوده که در سال 98 پاییز 98 اونجا بودم و خیلی هم خوب بود، استقبال خیلی هم خوبی شد. ما 7 نفر بودیم که از طرف اتاق بازرگانی رفتیم به نمایشگاه.
برای خانم سرخوشیان چی بهتر از نگاه کردن به لوح‌های تقدیر و تندیس‌های زرین کارآفرینی بعد از سالها کار و تلاش؟
من الان مدالی که دارم تندیس طلایی دست ریاست جمهوریه. آخرین باری که من کارآفرین کشور شدم دی ماه 98 بود که معاون رئیس جمهور بهم دادن. نزدیک به 9 سال الی 10 سال کارآفرین هم کشوری بودم و هم استانی، و اینکه یه کار تلفیقی انجام دادم که از دست استاندار همدان هم دکه دریافت کردم و هم تندیس و همچنین از صنایع دستی. نزدیک به اگر اشتباه نکنم نزدیک به 30 تا لوح تقدیر و تشویق‌نامه و تقدیرنامه دارم. 2 تا دیپلم افتخار از آمریکا دارم، از دانشگاه آکسفورد آمریکا. دیپلم افتخار از دانشگاه تهران رو دارم و چیزای دیگه مال کسب و کار رو دارم، مال اتاق ملی تهران، اتاق تعاون تهران. مدرسم هستم، کد مدرسی دارم.
و در تمام این سالها خانم سرخوشیان کارآفرین نمونه همدانی برای هنرجوهاشون سکوی پرتاب شدن.
خانمی اومد که وضع زندگی خیلی بدی داشت، همسرشون معتاد بودن، کمک مالی میخواستن، ولی خب من پیش خودم فکر کردم اگه من بخوام امروز به ایشان کمک مالی بکنم فردا هم با توقع داره.
بله.
که بهشون گفتم که با وسایل من اینجا کنار دست من کار کن، من بهت پول میدم، هزینه که از من میخوای دسترنج خودت باشه که فردا مجبور نشی منو میبینی بگی ای وای بهت بدهکارم. نه، بدهکار به خودت باش. با وسایل من به صورت رایگان بیا آموزش ببین. تمام لوازم سرم دوزی رو در اختیارشون گذاشتم، زیر نظر خودم وادارش کردم هر روز بیاد، اون کارو یاد گرفته، الان منبع درآمد خوبی داره بدون اینکه 1000 تومان خرج بکنه. یعنی اون علاقه است، اگر بخوان میتونن بدون طول هم کار انجام بدن. اون تا خب فقط همت میخواد، همت و علاقه.
میگه از همت هست هر کی به هر جا رسیده هست. هم اونهایی که کنار شما کار کردن همت کردن، وقت گذاشتن که کار رو ازتون یاد بگیرن، و هم شما همت و پشتکار به خرج دادید به اونهایی که به بیان ساده بگیم 0 کیلومتر هستن. انقدر بهشون خوب یاد بدید که خودشون رو بتونن بالا بکشن و حالا هم تراز شما ی استاد نه، ولی تا حدی نزدیک به شما بشن که بتونن اون کار رو به دیگران یاد بدن، همون جوری که خودتون دارید میفرمایید.
فقط این نیستش که منبع درآمد باشه، همین که میشنن جهیزی خودشون رو میزنن، اونم یه منبع درآمدی میشه. الان یه خانومی برای دخترش یه رو تختی پته دوزی کرده که همون رو تختی الان 15 میلیون تومان قیمتشه، رو تختی و دو تا باله. این خودش یه منبع درآمده، اگر نداشته باشه بعد 15 تومان میرفت خریداریش میکرد.
خانم خیلی خوشحال شدم باهاتون آشنا شدم.
قربون شما. همچنین
خوشحالم که ما در کشورمون بانوان هنرمندی چون شما رو داریم که من با افتخار بشینم پای صحبتشون و این صحبت ها شنوندگانی انتقال بدم که اهل تلاشند و رسیدن به موفقیت. براتون دل شاد آرزو میکنم خانم سرخوشیان عزیز و روزی فراوان.
زنده باشی از این که زحمت کشیدی و تماس گرفتی، ازتون خیلی ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید خانم. کیف کردید.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تاب
بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.